أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وإما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع فهو التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخل على اسم الجنس في الحلقة السابقة ما بحث مراجع به این بود که آیا الف و لامی که بر سر جمع داخل شده است سنخ ادوات عموم است یا خیر؟ الف و لام داخل بر جمع آیا سنخ ادوات عموم است یا خیر؟ می فرمایند که دو جور می شود این مدعا رو در مقام اثبات بر کرسی نشاند. یک این که بگیم این الف و لام به نحو مشترک لفظی وضع شده است برای عموم و استیعاب، یک برای تعین و تعریف، این هم دو. قول دیگری که بحث امروز ماست، مدعای دیگری که مبحث امروز ماست، میخواد از اشتراک لفظی و معونه ای که دارد خود رو خلاص کنه، چون گفتیم اشتراک لفظی خلاف اصله، خلاف قاعده است. این که واضع یک لفظ رو برای دو معنا وضع بکند دلیل میخواد و الا نباید به سمتش رفت. در مدعای دوم ادعا شده است که لام فقط یک معنا دارد، فقط و فقط یک معنا، و آن هم تعین، تعین در مدخول. یعنی لام آمده است تا به نحوی مدخول خود را متعین، مشخص، معین کند. یک نحو تعینی به مدخول خود بدهد. وقت میخواییم حالا به نحو اشتراک معنوی، قبلی چی بود؟ لفظی، حالا شد معنوی، یک جامعیتی به این معنای تعین فی المدخول بدیم که بتواند در برخی از مواضع کار ادات عموم کنه. الف و لام ما بتواند اون تعین مستلزم استیعاب و عموم باشه. خوب عنایت بفرمایید، تعین انها گوناگونی دارد، و این الف و لام انها گوناگون تعین را، افاده می کند. هر جا به حسب قرینه ای که وجود دارد یکی از انها تعین اتفاق میفته. ببینید رفقا، ببینید، گاهی اوقات این تعین، تعین مصداقی است، گاهی اوقات این تعین، ماهویست، گاهی اوقات این تعین، عددیست. تعینی که چی به چی میده؟ الف و لام به مدخولش میده. حواست هست که الف و لام به مدخولش. یه ترمز بکنم، فقط همیشه مدخول الف و لامی که برای تعین میاد معنای کلی داره، الف و لام که سر اعلام شخصیه بخواد در بیاد تزیینه، مثل الحسن، الحسین، اینا الف و لام های تزیینی هست. چون قرار تعین بده باید مدخولش فی نفس نامتعین باشه، حواستون جمع باشه، پرانتز بسته. اما تعین مصداقی کجاست؟ اولین مثال تعین، مصداقی در آنجایی است که مصداقی از مدخول آن مصداقی از مدخول آن سابقه ذکری حضوری یا ذهنی داشته باشه. سابقه ذکری حضوری یا ذهنی داشته باشه. اینجاست که یک نوع تعین مصداقی خارجی اعطا میکنه الف و لام به مدخولش، یعنی میاد مصداق مدخول خود را معین میکنه که اگر مثلا میگی الرجل یعنی زید، الف و لام رو فقط تو این فرض اصطلاحا میگن الف و لام عهد، الف و لام عهد با پسوند ذکری حضوری یا ذهنی، بسته به اینکه کدام یکی از اینها باشه. واجب عهد ذکری و ذهنی و حضوری شاخصه مهم سابق است، سابقه مصداقی. این در الف و لام عهد مدخول میتونه مفرد باشه میتونه جمع باشه، اونش مهم نیست، مهم سابقه مصداقی است در مسئله، اون از این جهت اهمیت نداره، مهم سابقه مصداقی داشتنه که اگه سابقه مصداقی داشته باشه نوبت به الف و لام های دیگر نمیرسن. گاهی اوقات مفرد سابقه مصداقی داره، یک عالم خاصی مثلا مسبوق است به ذکر یا به حضور یا به ذهن، گاهی اوقات جماعتی از علما این چنینند، وقت میگه اکرم العلماء ناظر اون مصادیق معینی است که سابقه ذکری یا حضوری یا ذهنی داره. مثل چی؟ ذکری واسه کنه میگه که و ارسلنا الیه رسولا فعصا فرعون الرسول، الف و لام عهد ذکریه چون سابقه ذکر داره. حضوریش هم مثل این که مثلا بگیم که الیوم اکملت لکم دینکم، الف و لامش عهد حضوریست. ذهنیش مثل چی؟ خیلی از مواردی که الکتاب آمده در قرآن واجب قرآن سخن میگه با تعبیر الکتاب، واضحه؟ گاهی اوقات رفقا تعین چریختیه، شما بگید ماهوی، آفری تعین ماهویست. چطور؟ ببینید هر ماهیتی در ذهن ما یک سابقه ای دارد، یک سابقه ای دارد، ما به هر حال از هر ماهیتی شناختی داریم، ماهیت گاویه، ماهیت گوسفندیه، ماهیت بزیه، قاطریه، اسبیه، هر کدوم به هر حال برای خودشون تو ذهن ما یه تعیونی دارند. این که میگیم تعیون ماهوی در واقع به جهت اون تعیونی است که هر طبیعتی، هر کلی طبیعی در ذهن داره. مقصود ما از تعیون ماهوی یعنی اون سابقه ای که هر ذهنی از هر کلی طبیعی داره. اگر رفقا الف و لام بر سر مفرد بیاد، اگر الف و لام بر سر مفرد بیاد، این یک، و هیچ سابقه مصداقی در مسئله وجود نداشته باشه، حالا چه ذکری چه حضوری چه ذهنی، هیچ سابقه مصداقی وجود نداشته باشه، این خود میتونه قرینه ای باشد بر افاده تعین ماهوی. میگه که الانسانو لفی خسر، الانسانو لفی خسر، این الانسان اشاره است به اون تعین ماهوی، اون تعینی که جنس انسان در ذهن مخاطب داره. به این نوع الف و لام ها میگن الف و لام جنس. در واقع اگر دقت بکنید الف و لام جنس از حیث جنس معنایی که افاده میکنه قرابت تام داره با الف و لام عهد ذهنی، الف و لام عهد ذهنی، مثلا از این جهت بعضی هم ممکن جزء اقسام الف و لام عهد بیان الف و لام جنس رو، فقط با این تفاوت که الف و لام عهد ذهنی مصطلح در واقع تعین مصداقی میده به جهت سابقه ای که مصداق در ذهن داره، الف و لام جنس تعین جنسی و ماهوی میده به اعتبار اون سابقه ای که جنس و ماهیت در ذهن دارد. به هر حال بر ما اینها شناخت. اگه فرض کنید شما با یک ماهیت جدیدی مواجه بشید که اصلا هیچ شناختی ازش نداره، اینجا برای شما با الف و لام جنس سخن نمیگن. وقتی میگن مثلا البقر و فلان، القنم و بهمان و احکامی واسه جنس بقر و قنم ذکر میکنند که در ذهن شما سابقه از این ماهیات وجود داشته باشه، شناختی از اینها وجود داشته باشه، اشاره میکنن به اون معرفت و شناختی که شما از اینها دارید. ولی اگر فرض بکنید یک گونه جدیدی کشف بشه، نوع جدیدی در عالم پیدا شود که هیچ سابقه ای نیست، طرف نمیاد با الف و لام از این برای شما تعبیر بکنه که هیچ ذهنیتی ازش نداره. میمونه چندمین قسم، سومی. تعیون چی بود؟ عددی. اول جاش رو بگم خاطر اون جمع بشه، بعد توضیحش بدم که اصلا یعنی چی. تعیون عددی در جاییست که رفقا مدخول لام بشه جمع، یک، بر سر جمع داخل بشه، دو این که سابقه مصداقی نداشته باش. سابقه مصداقی نداشته باش، یعنی هیچ مصداقی از این جمع به ذکر یا به حضور یا به ذهن سبقت نداشته باشند. بله، میشه عهد، تعیون مصداقی میگه. اینجاست که تعیونی که الف و لام به مدخولش میده تعیون عددیه. یعنی چی تعیون عددی؟ حالا توضیح بدم. تعیون عددی یا به تعبیری تعیون کمی یعنی به نحوی متعین کند مدخولش را، که دیگه تردیدی از حیث دخول مصادیق آن وجود نداشته باشه. تردیدی از حیث شمولش نسبت به مصادیق وجود نداشته باشه. به این نحو متعین کنه. کسی که ادعا کردم چیزی خیلی زحمت کشته، انصافاً خیلی فکر کرده، همین فکر زیادی هم که کرده معلومه حرفش درست نیست. همین فکر زیاد خودش شون دهنده است که قصه بافتنیه تا یافتنی. ببینید رفقا چجور میخواد بگه؟ من برای توی مثال عرفی بزنم بعد برگرم به بحث. شما الان فرض بگیرید در کلاس 10 نفری، من اگر بگم که از بین شما یه نفر امشب شام منزل ما مهمانه، تردیده که کدام یک از افراد مقصوده. هر کم از شما براتون سوال پیش میاد، منم یا من نیستم. بگم 2 نفر، باز همین سوال هست. بگم 9 نفر، باز هم هر کدوم از شما این سوال براتون هست، نکنه اون نفری که دعوت نیست من باشم. شوخی ها، یخ امشب خودتون زحمت نندازید، خبر نیست. اگر بگم همه تون امشب دعوتید منزل ما، همه تون، وقت دیگه هیچ کدومتون دوچار تردید نمیشید، هیچ کدومتون. یعنی همه تون تکلیفتون مشخصه. قبلی ها جای سوال بودا، اما الان دیگه جای سوال نیست، همه تکلیفشون میدونن که دعوت نمیشن. تعیون عددی همین، یعنی کاری بکند که تکلیف تک تک مصادیق از حیث دخول روشن بشه. خب چطور میشود همه مصادیق از حیث دخول روشن بشه؟ ببینید، جمع از حیث عدد قابلیت دارد که شامل 3 تا همه بشه. 3 تا همه. وقتی تعیین عددی به معنای تعیین وضعیت هر فرد از حیث دخول تحت حکم مشخص میشه که این جمع رو حمله بر همه بکنی، وقت تکلیف همه افراد مشخصه. اگر هم بکنیم بر همه الا یکی، 100 میلیون مصداق داره، بگیم همش باشه جز یکی، ببینید که راجب تک تک مصادیق این احتمال ولو خیلی ناچیز می رود که این همون فردی باشد که تحت حکم داخل نیست. پس تعیون عددی بخوای یا نخوای به حمل جمع است بر جمیع، بر جمیع افراد که میشه استیعاب عموم، نه بر اقل جمع که بشه سه، یا مراتب میانی جمع که 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 اینها بشه. جمع به ما هو جمع بخواد تعین پیدا کنه از این حیثه که مشخص باشد چه افرادی تحت این جمع داخلند، چه افرادی تحت این جمع داخلند، به تبع تحت حکمی که روی این جمع رفته است. و اما ایود دعا اتو وچیه اما ایود دعای قبلی گفتش که اثبات اقتضاء لام داخل بر جمع نسبت به عموم متوقف است بر یکی از این دو دعوا، اما فلان و اما بهمان. و اما ایود دعا ان چی رفقا ان لام تدل دلالت میکند بر معنای واحد در موارد دخول لام بر مفرد و بر جمع، بر یک معنا. چی اون معنا؟ و هوت تعین، خود معنای واحد، هوت تعین و فل مدخول. قبلا هم گفته بودیشون این مطلب در حلقه ثانی به اونجا ارجاع میده. الا ما تقدم فی معنا لام داخلت ال اسم الجنس فی الحلقه السابقه، بنابر آنچه گذشت در معنای لام داخل بر اسم جنس در حلقه پیشین. ایشون اونجا در بحثی تحت عنوان الحالات المختلفه لاسم الجنس اینو بیان کردن که الف و لام جنس از سنخ عهد ذهنیه، ناظر به اون تعینی است که یک ماهیت، یک جنس در ذهن مخاطب دارد، خود بر اساس اون سابقه ذهنی جنس مدخول تعین ایجاد کنه. فایزاکان مدخولها، اگر مدخول چی؟ لام اسم الجنس، اسم جنس باشه، کافی است در تعین مدلول علیه، تعینی که دلالت شده است بر این تعین به وسیله لام، مدلول علیه باللام. چی کفایت میکنه؟ فاعل کفا، تعین الجنس الذی هو نحو تعین ذهنی للطبیعه، یک نحو تعین ذهنی برای طبیعت در ذهن هر طبیعتی، این هر کلی طبیعی. این که میگیم تعین ماهوی در واقع به جهت اون تعینی است که هر طبیعتی، هر کلی طبیعی در ذهن داره. کما تقدم فی محله، همونطور که در محلش گذشت. محلش کجا بود؟ حلقه ثانیه. آدرسم خبتون دادم دیگه، کما تقدم فی الحلقه ثانیه. و اذا کان مدخول حل جمعه، اگر مدخول لام جمع باشه، تا الان چی بود؟ مفرد. فلا بد من فرض تعین فی الجمع، باید فرض کرد تعین رو در جمع. بلا یک فی تعین ذهنی و لطبیعت المدلولت لمدت الجمع، و کافی نیست تعین ذهنی برای طبیعتی که دلالت شده است مدلول است برای ماده جمع. تعبیر قشنگی نیست، بعد اینجور میگفت تعین طبیعتی که مدلول علیه به ماده الجمع، نه اینکه مدلولت لماده الجمع. معنا مشخصه ها، میخواد بگه طبیعتی که مدلول ماده جمعه. ما قبلا گفتیم ماده جمع داره بر چیه؟ طبیعتی که میخواد جمع بسته بشه. منتها تعبیر به نظر من قشنگ نیست، طبیعت المدلول علیها به مادت الجمع، درستش اینه. و تعین الجمع به ما هو جمع، تعین جمع به ما هو جمع، این که جمع به ما هو جمع بخواد تعین پیدا کند، انما یکونو به تحدد الافراد داخلت فی الجمع، تحدد تعین، تعین افرادی که مشخص شدن افرادی که داخل در جمع است، به تبع داخل در حکم. و هذا التحدد، این تحدد لا يحصل، حاصل نمیشه الا مع اراده المرتبه الاخيره من الجمع، مگر با اراده مرتبه نهایی از جمع که جمیع باشه، جمیع افراد، همون استیعاب میشه دیگه، وقت اینجاست که الف و لام معادل معنای جمیع رو افاده میکنه، همونطور که جمیع از ادات عموم بود این هم میشه از ادات عموم. لن ای مرتبت اخرى، هر مرتبه دیگری از جمع، از سه بگیر تا قبل از جمیع، بین سه و جمیع، لا یتمیز فیها، متمیز نمی شود در این مرتبه از ناحیه لفظ، الفرد داخل و عن الخارج، الفرد و فاعل لا یتمیز، عن الخارج هم متعلق به لا یتمیز. هر مرتبه دیگری که شما در نظر بگیرید معلوم نیست داخل این جمع ها کدام فرد داخل است، کدام فرد خارج است. بگم طلبه های امشب منزل ما مهمونن، اگر مقصودم جمیع باشه همتون مشخصه که داخلید، اگر مقصودم جمیع نباشد، دون الجمیع باشه، حتی یکی مونده به جمیع هم اگر در نظر بگیریم باز هم تردید هست. خب من ناحیت لفظ یعنی چی؟ ای گفتید بله قرینه خارجی نباشه، یا خاص ممکنه که قرینه خارجی باشه مشخص بکنه چه فردی داخل چه فردی خارج. این قرینه خارجی هم که میگی و این قرینه خارج از خود همون جمع ها، بتونی قرینه لفظی باشه که بعدش بیاد بگه و مقصودی من طلاب زید و عمرو و بکر و خالد، و تو هرچه هست این خارج از اون لفظه. لفظ چی؟ لفظ جمع. مراد از لفظ، لفظ جمعه یا مدخول به تعبیر دیگه یا عام، بنابراین که الف و لام از ادات عموم باشه. واضحه؟ مراد از لفظ اینجا چیه؟ مدخول، مدخول لام. دیگه از ناحیه مدخول لام هیچ تعیونی نیست اگر همه رو اراده نکرده باشه، حمله بر جمیع نشده باشه. خب بحث بعدی، ان نکرت و فی سیاق نهی او نفی. یکی از جاهایی که محل بحث واقع شده که آیا از سنخ عدات عموم است یا نه، نکره واقع در سیاق نفی و نهی، نکره واقع در سیاق نفی و نهی. خیلی روشن و واضحه که وقتی شما نفی یا نهی بر سر نکره ای میبینید عموم متوجه میشید. مثلا میگه لا تزرب انسانن، انسان نکر است، معناش این است که هیچ از کجا آوردم؟ از وقوع نکره در مقام نه، هیچ انسانی را کتک نزن. این از این. یا مثلا در مقام نفی، لم یجع انسانون این چی؟ یعنی هیچ انسانی نیامد. واضحه؟ آها. حالا دوستان خوب عنایت داشته باشند. سوال در اینه که این عمومیت و شمولیتی که ما از نکره واقع در سیاق نفی یا نهی متوجه میشیم از سنخ اطلاق شمولی است یا از سنخ عموم استغراقی؟ از سنخ اطلاق شمولی است یا ادلش عموم استغراقی؟ کدومی که از اینها؟ رفقا ببینید، در باب دلالت نکره واقع در سیاق نفی و نهی سه نظریه وجود داره که میخوان بگن چی؟ سه نظریه که میخوان توجیه بکنند شمولیتی که این شکل و فرم کلام به ما میده، شمولیت و عمومیتی که این شکل و فرم کلام دست ما میده. نظریه اول مدعی است که این شمولیت مدلول وضع، مدعی است این شمولیت مدلول وضع. همین که بگیم شمولیت مدلول وضع، می‌پرسیم که خب پس پای عدات عموم میاد وسط، پای عدات عموم میاد. سوال پیش میاد که خب چی وضع شده واسه این شمولیت؟ میگه هیئت نکره واقع در سیاق نفی یا نهی. اینجاست که بحث وضع عدات عموم میاد. دو، خوب عنایت بکنیم. اولی گفت چی؟ گفت مدلول وضع است. دومی میگه این مدلول قرینه حکمت. همین که بگیم مدلول قرینه حکمت، معناش این است که پای اطلاق میاد نه عموم. بحث عموم دیگه نیست، بحث عدات عموم نیست، بلکه بحث اطلاق. نظریه سوم معتقد است که این مدلول بفرمایید عقل، مدلول عقل، نه وضع و نه قرینه حکمت، بلکه مدلول عقل. این از مرحوم صاحب کفایه است. ایشون میگه مدلول لفظ نیست اصلا. همین که بگه مدلول لفظ نیست، این نه به وضع لفظ ربطی داره که دیدگاه اول باشه، نه به اطلاق لفظی که دیدگاه دوم باشه. همین که میگه مدلول لفظ نیست، یعنی با هیچ کدوم از این دوتا ما شمولیت رو نمیفهمیم، به عقل میفهمیم، بر اساس اون قاعده‌ای که حالا توضیح بدیم که طبیعت و تنعدم و بن ادام جمیع افراد، قاعده که گفتیم در وقت خودش، طبیعت و تنعدم و بن ادام جمیع افراد. ببینید رفقا، ببینید مرحوم محقق قمی رحمت الله علیه صاحب قوانین و به تبع ایشون جمعی از اصولیون گفتن هیئت وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی، هیئت وقوع نکره در سیاق نهی یا نفی از عدات عموم. به تبع دیگه همین که تعلق یابد نفی یا نهی به نکره ای، این شکل و فرم در جمله ای محقق بشه، یکی از عدات عموم تحقق یافته است. دلیل اینها چیه؟ دلیلشون چیه؟ ببینید همونطور که اشاره کردم، این نکره شمولیتش رو از باب اطلاق افاده میکنه یا از باب عموم، از دو حال خارج نیست، یا بر پایه قرینه حکمت افاده میکنه یا بر پایه وضع، وضع هیئت. پس از دو حال خارج نیست. تا اینجا روشن بحث انشالله. که حالا رفقا ببینید، اگر بگیم که این عمومیت و شمولیت بر پایه اطلاق افاده شده، یعنی در واقع اینجا اطلاق شمولی است و نه عموم استقراقی، ممکن نیست. چرا؟ علت کاملا مشخصه. چون نکره به جهت تنوینی که دارد داله بر قید وحدت، بنابراین از حیث مفهومی که افاده می کند صلاحیت اطلاق شمولی را ندارد، صلاحیت اطلاق شمولی را ندارد. به تو راسته اطلاق بدلی، ببینید وحدت یعنی یک فرد، شمولیت یعنی تمام افراد. چطور می شود که نکره ای که به جهت تنوین یک فرد رو افاده می کند اطلاق شمولی در موردش جاری بشه، این تمام افراد رو در بر بگیرن؟ این از این. بسیار خوب، روی این پایه و اساس می بینیم اطلاق شمولی شانسی در نکره واقع در سیاق نفی و نهی ندارد. چی متعین میشه رفقا؟ عموم. آفرین. چیزی که تعین پیدا میکند عموم است، این میشه متعین. حالا مرحوم شهید سعد اشکال میگیرند به این دیدگاه، به این استدلال، و اون این که اگر واقعا نکره، اگر حقیقتا نکره به جهت تنوینش داله بر قید وحدته، همون محظوری که شما برای اطلاق شمولیش گفتید ما برای عموم استقراقیش هم میگیم الکلام الکلام، فرق نمی کنه. در واقع رفقا این تنوین وحدت یک بار معنوی ایجاد میکنه که باعث میشه مفهوم اسم جنس منون به تنوین نکره قابلیت شمول نداشته باشه، قابلیت شمول نداشته باشه. دیگه مهم نیست که این شمول به قرینه حکمت بخواد حاصل بشه یا به وضع هیئت نکره در سیاق نف یا نه. اگر این تنوین به جهت افاده قید وحدت قابلیت شمولیت رو از اسم جنس میگیرد، پس دیگه نمیشود این شمولیت به این اسم جنس افاضه بشه، حالا چه بالوضع باشه حسب ادعای قمی، چه به قرینه حکمت باشه حسب انکار قمی، فرق نمی کنه. روشنه؟ مثلا زید نمیتونه بپره، قابلیت پرش نده، حالا مثال تنظیر، حالا چه شما بخواید پرش او رو از با الفاظی بیان کنید که وضع برای طیران شده اند، بگید ان زیدن لطار، یا مثلا نه از طریق این الفاظ موضوع افاده تیاران او نکنید، با دست و چشم و اشاره مثلا تیاران او رو ادعا کنید، وقتی اصلا تیاران برای زید ممکن نیست نحوه بیان تأثیری نداره. اگر واقعا نکره همچنان وقتی که در سیاق نفی و نهی مقید به قید وحدت است و قابلیت شمولیت نداره، مهم نیست که این شمولیت از کجا افاضه بشه، بلوجدان از هر نقطه ای که بیاد جمع با این وحدتی که از تنوین فهمیده می شود نخواهد داشت. بنابراین دیدگاه محقق قمی رحمت الله علیه به جهت اشکال آقای صدر مردود شد. خب این اولین دیدگاه. دیدگاه دومی که در مسئله است اینه، میگه همین که نکره واقع شده است در سیاق نفی و نهی، همین که نکره در سیاق نفی و نهی واقع شده قرینه است بر این که از نکره بودن خارج شده، دیگه نکره نیست، این دیگه معنای وحدت درش تطعیم نشده، تزریق نشده. وقتی که از نکره بودن خارج شد، از شر قید وحدت خلاص شد، صلاحیت برای شمولیت پیدا می کند، صلاحیت برای شمولیت پیدا می کند. مطور دیگه شمولیتی که اینجا ما ادعا می کنیم میشه از سنخ اطلاق شمولی، از سنخ اطلاق شمولی. این یه دیدگاه در مسئله است، یک دیدگاه در مسئله است. علت آن است که اسم جنس دیگه حالت نکریت رو از دست میده، بلا قید وحدت میشه، مثل هر اسم جنسی که فاقد قید وحدت است قابلیت اطلاق شمولی پیدا میکنه به مقدمات حکمت.
چرا به مقدمات طرف اطلاق
نه
طرف عموم؟
عموم دلیل میخواد، ما اینجا چیزی نداریم که خواهد باسه عموم وضع بشه. وقتی به قرینه حکمت میشه افاده شمولیت کرد، دیگه نوبتی به عموم نمیرسه. بس بخونم چند خطی. ان نکرتو فی سیاق نهی او نفی ذکر بعضون در پاورقی نوشته محقق خراسانی، اما دقیقش محقق قمیه در قوانی، تو این چاپ های قدیمی صفحه 223 یه وقتی تحقیق میکردم اونجور نوشتم آرام بیدال اهدم 223 قوانی. ذکر بعضون ان وقوع نکرت فی سیاق نهی او نفی من ادوات نفس این هیئت ها از ادوات عمومه و اکبر از زن گمان را بزرگ میکند، یعنی زن را تقویت میکند. چه چیزی؟ این مطلب که ان الباعث علی هذه الدعوه، اونی که باعث بر این دعواست این است که ان نکرته کما تقدم فی حالات اسم الجنس من الحلقه السابقه، نکره همونطور که در حالات اسم جنس از حالت سابقه گذشتهشون گفتش که اگر با تنوین بیاد درش یک معنای وحدتی تطعیم میشه، تطعیم میشه تعبیرشون، اسم جنس اگر با تنوین بیاد درش معنای وحدت تزریق میشه. یمتنع اثبات الاطلاق شمولی لها به قرینه الحکمه ان الباعث علی هذه الدعوا، این که ان نکرته یمت، این یمتنع خبر ان نکرته است، لان مفهوم نکره، چون مفهوم نکره به جهت قید وحدتی که دارد ابا میکند از اثبات شمولی برای آن به قرینه حکمت. ذالک میخوره به چی؟ به اثبات شمولی. امتناع دارد از اثبات اطلاق شمولی به قرینه حکمت، در حالی که بینما، در حالی که ما میابیم نجد اننا، میابیم که خود استفاده میکنیم شمولیت را در حالات وقوع نکره در سیاق نهی یا نفی، پس باید باشد دال بر این شمولیت چیزی غیر از اطلاق نکره، خود نکره، نفس ها میخوره به چی؟ نکره. باید چیزی غیر از اطلاق خود نکره باشد. فمن هنا، از همین جا یدعا، ادعا شده که ان سیاقه، یعنی چی؟ یعنی وقوع نکره متعلق نهی یا نفیه. آها پرانتز بسته. ان سیاق من ادوات العموم لیکونه هوه، یعنی این سیاق که حالا از ادوات عموم شده هوه دل علی هذه الشمولیه، این باشه که این شمولیت رو دست ما میده. ولکن تحقیق ان هذه الشمولیت سوا کانت علی نحو شمولیت العام، یک، او علا نحو شمولیت المطلق، این هم دو، این چه بلوز باشه چه به قرینه حکمت باشه. به حاجت الافتراز مفهوم اسمی قابل للاستيعاب و شمول تفسیری عطفش، نیازمند به فرض یک مفهوم اسمی است که قابلیت شمول داشته باشه. شمول فرع قابلیت هر چیزی برای وجود منوط به امکان استعدادیشه، باید مستعد یک شی باشد تا متصف به اون شی بشه. اگر این مفهوم به جهت قید وحدت قابلیت شمول ندارد، دیگه مهم نیست این شمول از کجا آمده باشد. به حاجتن الى افتراز مفهوم اسمی که قابل استیعاب و شمول باشه نسبت به افراد این مفهوم به صورت عرضی، این ناظر به چیه؟ ناظر به اون حالت تبادلی و طولیه که مال موارد اطلاق بدلی بود یا عموم بدلی. شمولیت در بدلی هم بود، اما اونجا شمولیتی که هست در طول همه، به این معنا که یکی بدل از سایر افراد قرار میگیره. به تعبیر خود مرحوم شهید، تعبیر ارضی رو در مقابل تبادلی قرار داد، یادتون باشه، تبادلی به این معنا که همه در بر گرفته بشوند، اما نه در عرض، هم یکی اولی جای همه رو پر، اگه این نشد بعدی در طول هم، و بعدی در طول اولی است. اگه اولی رو ترک بکنی نوبت به دومی میرسه. لکی یدل السیاق، تا اینکه دلالت کند سیاق حین اذن الاستیاب چی رفقا؟ مفهوم نسبت به افرادش. ما نیاز داریم که فرض بکنیم مفهوم اسمی قابل استیاب را تا دلالت کند سیاق حین اذن، حین کونهی من ادوات العموم. فرض این بود دیگه، سیاق از سنخ چی باشه؟ ادوات عموم. حتی یدل سیاقو حین کونهی من ادوات العموم الاستیاب المفهوم لجمعی افراده. و نکرت لا تقبل الاستیاب الارضی، نکره قابلیت استیاب ارضی را ندارد. فمن این یأتی المفهوم الصالح لهذا الاستیاب لکی یدل السیاق علی عمومه و شموله. سؤال پاورجاست، چگونه میاد مفهوم صالح برای این استیاب تا دلالت کند سیاق حسب ادعای شما به علقه وضعیه بر عموم و شمول این مفهوم؟ و من هنا نحتاج و ازن، بر همین اساس احتیاج داریم به تفسیری برای شمولیت تا بفهمیم این شمولیت را از نکره‌ای که واقع شده است در سیاق نهی و نفی. و ممکن است این که باشد این تفسیر، این تفسیر شمولیت به یکی از دو وجهی که میاد، به احد الوجهین تالیه. الاول ان یدعا کون سیاق قرینتن، ادعا شود که سیاق وضع نها قرینه. به تعبیر من دقت کن، نمیگم وضع شده باشد، میگم چی؟ قرینه باشد. سیاق قرینه باشه بر اخراج کلمه. کلمه چیه؟ آفرین، اونی که بهش میگیم نکره، اما واقعا نکره نیست، اون لفظ مثلا انسانن در مثال ما. حالا اخراج کلمه که اسم جنسه از کونها نکرتن، بگیم آقا دیگه اسم جنس از نکره بودن خارج است، ضمیر کونها به چی میخوره؟ کلمه. پس میباشد نقش سیاق، دور سیاق اثبات و ما، نقشی که سیاق ایفا میکنه اثبات و ما، مفهومی که یصلح للاطلاق شمولی، صلاحیت داشته باشه واسه اطلاق شمولی. و اما شمولیت و فتثبت به اجزاء قرینه الحکمت فی تلک الکلمه اسم جنس بدون حاجت الى افتراض دلالت سیاق نفسه بالوضع على شمولیت والعموم، بدون اینکه نیاز باشه بخوایم معونه وضع رو اینجا متحمل بشیم ادعا کنیم سیاق وضع برای عموم شده. خب آقا از ثانی هم داشته باشیدم بگم بحث رو جمع کنم. دیدگاه دوم در مسئله چیه؟ یه مقدار این دیدگاه دقیقه، خصوصا جوابی که شهید صدر رحمت الله علیه نسبت به اون دارند. رفقا ببینید، دیدگاه دوم از محقق خراسانی است، اعلی الله مقامه الشریف. ایشون میگه آقا این شمولیت نه و نه، این شمولیت نه مدلول وضع، نه مدلول قرینه حکمت، هیچ کدام. این شمولیت مدلول عقل، مدلول عقل. خب چه جور توضیح میده صاحب کفایه؟ دقت بکنید، دقت بکنید. مرحوم صاحب کفای رحمت الله علیه مدعی است که مدلول التزامی عقلی جمله نهیه یا نفیه ای که با نکره ارتباط یافته، مدلول التزامی در واقع نفی و نهی که تعلق به نکره یافته اند، عمومیت و شموله. عمومیت و شموله چطور؟ وقتی شما میگید اضرب، وقتی شما میگید لا تضرب انسانا، اصلا لازم نیست دست به لفظ بزنی، یعنی نزن یک انسان را، معناش اینه. نه زن، یک انسان. شما برای اینکه یک انسان رو نزنید، عقل بهتون میگه باید تمام انسانها را مسئول از ضرب خود کنید، دست به هیچ انسانی دراز نکنید. عقل میگه چون به یکی از این 7 میلیارد انسانی که کل زمینه شما دست دراز بکنید، قد ضربت انسانه. درسته؟ پس لا تضرب انسانن یعنی نزن یک انسان را. این نزن یک انسان وقتی که در منظر عقل قرار میگیره، به شما میگه برای امتثال این لا تضرب انسانن، نزن یک انسان را، باید ترک ضرب همه انسان ها بکنی. درسته؟ از اون وقت لم یجئ انسان، یعنی یک انسان نیامد. برای اینکه این جمله صادق باشه، باید هیچ انسانی نیامده باشد. یکی از این 7 میلیارد انسان بلنش بیاد، جا انسانون شده دیگه، لم یجئ انسانون صدق نمی کنه. حتی فرمایش مرحوم آخوند ناظر به نکره در سیاق نفی نیست، اینو من از خودم اضافه کردم، فقط عباراتی که اینجا مرحوم شهید ذکر میکنه ناظر به نکره در سیاق نهیه و بس، نکره در سیاق نهیه. علت هم کاملا مشخصه دیگه، ما قبلا بارها گفتیم انعدام ماهیت به انعدام همه افراد، بعد همه افراد ماهیت معدوم بشن تا ماهیت معدوم بشه، برخلاف وجود ماهیت که به وجود یک فردشه. و همین پایه و اساس ایشون این مطلب رو ادعا میکنن. مرحوم شهید صدر میفرمایند که این حرف شما درسته، حرف شما درسته، اما یه نکته است و اون این که این فرمایش شما شمولیت در مقام امتثال رو اثبات میکنه، شمولیت در مقام امتثال رو، نه شمولیت در مقام مدلول خطاب یا به تعبیر حکم را، نه شمولیت در مقام مدلول کلام که همون حکم است را. توضیح بدم رفقا، در دو بند شمولیت در مقام امتثال یعنی چی؟ عقل حکم میکنه، عقل حکم میکنه که طریق امتثال نهی، عقل حکم میکنه که طریق امتثال نهی ترک جمیع افراد متعلقش، ترک جمیع افراد متعلق. بعد ترک ضرب انسان کنی به تمام مصادیقی که دارد تا امتثال لا تضرب انسانن کرده باش. خب اینجاست که میگیم شمولیت در مقام امتثال رو اثبات میکنه، معناش اینه، این بند اول. اما شمولیت در مقام حکم یعنی چی؟ شمولیت در مقام حکم خاصیتی است که در اطلاق شمولی و عموم استقراقیه، خاصیتی است که در اطلاق شمولی و عموم استقراقی، خاصیتی است که باعث می شود یک حکم متعدد بشه به تعدد افرادش، یک حکم متعدد بشه به تعدد افرادش، به این معنا که به ازای هر فرد متعلق یک حکم داشته باشیم با یک امتثال و اسیان مجزا، با یک امتثال و اسیان مجزا به این شکل. روشن تا اینجا؟ خوب عنایت بکنن دوستان من. چیزی که شما فرمودید فقط و فقط شمولیت در مقام امتثال رو افاده میکنه، اما شمولیت در مقام حکم یا مدلول کلام خطاب که باعث شود حکم به تعداد افراد متعدد شود را افاده نمی کنه. توضیح بدم. شمولیت در مقام امتثال، شمولیت در مقام امتثال یعنی چی؟ یعنی مکلف در مقام امتثال موظف باشه نسبت به تمام افراد. یعنی مکلف در مقام امتثال نسبت به تمام افراد مسئول باشه. این از این. شمولیت در مقام حکم یعنی چی؟ یعنی مکلف به تعداد افراد تکلیف داشته باشه، تکلیف مستقل که با مخالفت هر کدام اسیانی مترتب بشه. اون چه که بله، حالا صبر بکنید، گوش بدید. فعلا رفقا ببینید، میدونید مسئولیت در مقام امتثال نسبتش با مسئولیت در مقام حکم چی از نسب اربعه؟ عام و خاص مطلق. عام و خاص مطلق. یه جاهایی هست هر دو مسئولیت هست، هم این هم آن. کجا؟ جایی که عموم استقراقی، حکم به نحو عام استقراقی افاده شده، هر دو مسئولیت هست. هم شما در مقام امتثال موظفید نسبت به همه افراد، و هم این که هر فردی به ازای خود تکلیفی خواهد داشت، به تبع اسیان و طاعتی رو خواهد پذیرفت. به این شکل، یعنی هم مسئولیت نسبت به جمعی افراد و هم انحلال به تعداد هر دو صورت میگیم. اما یه جاهایی هست مسئولیت در مقام امتثال هست، اما مسئولیت در مقام حکم نیست. کجا؟ عموم مجموعی. در مقام امتثال مسئولی در قبال تک تک افراد، اما اینجوری نیستش که حکم به تعداد افراد متعدد بشه. تعدد در مقام حکم رخ نمیده، شمولیت در مقام حکم اتفاق نمیفته. وقتی مولا میگه اکرم مجموع العلماء، شما موظفید همه علما رو اکرام بکنید، اما با این اکرام همه علما فقط یه امتثال اتفاق میفته. اساسا این اکرم مجموع العلماء فقط یک امتثال و یک اسیان دارد و بس. یا همه علما رو اکرام میکنی میشه یک امتثال، یا اینکه همه رو نمیکنی، یا هیچ کدوم رو نمیکنی، یا بعضی رو میکنی دونه بعضی میشه اسیان. بس بخونم چه خطی. از ثانی مازکره صاحب الکفایه من بیان مازکر من ان شمولیت لیست مدلولن لفظیان و انما هیه به دلالت عقلیت، لان النهی یستدعی اعدام متعلقه. چرا؟ چون نهی عقلا یستدعی. این که میگه شمولیت به دلالت عقلی، از این جهتی که نهی عقلا مستدعی نابود کردن متعلق خود است. باید هر گونه ضرب الانسان رو شما نابود کنید تا لا تضرب انسانا رو امتثال کرده باشه. و نکرت لا تنعدم، نکره منعدم نمی شود مادام هناک فرد واحد. از خارج کامل توضیح دادم. اینجا شما میگه قید وحدت رو بذار باشه، لا تضرب انسانا، یک انسان رو نزن، اما واسه یک انسان نزدن باید همه انسان ها رو، باید دست رو از همه انسان ها فرو کشید، دست رویش کسی دراز نکرد. ببینید حرف اصلا فقط راجع به چیه؟ نهی، اصلا نفی و فراموش کرده آقای صد یا آقای آخوند، بس فقط متمرکز رو چی شده؟ رو نهی. خب غیر ان هذه دلالت العقلیه، الا اینکه این دلالت عقلی، این در واقع حرف آقای صد میگه حرف شما درسته اما خب یه ایراد داره. غیر ان هذه دلالت العقلیت انما تعین، تعیین میکنه طریقه امتثال نهی را، و اینکه امتثال نهی لا یتحقق الا به ترک جمیع افراد طبیعت. بغل طبیعت بنویسید متعلق نهی، به ترک تمام افراد متعلق نهی میشه ضرب الانسان. ولا تثبت، اثبات نمیکند این دلالت عقلیه اشمولیته به معنای چی؟ به معنا تعدد الحکم و تفسیر اینجا. چون مراد از نهیه حکم میشه چی؟ میشه تحریم. تعدد الحکم و تحریم به عدد متعلق به تعدد، به عدد تعدد پیدا کند، به عدد تلکل افراد. در چاپ های ما باشته خط تیره قبل از به عدد گفت بعدش میذاشت. لا تثبت شمولیت به معنا تعدد الحکم و تحریم به عدد تلکل افراد، بعد خط تیره رو میذاشت. کما هو واضح، چنانچه مطلب کاملا روشنه. حالا نکته اینجا بگم، این شما که میگید که اعم است مثلا شمولیت در امتثال، میگید اعم است از شمولیت در حکم، مثال در نهی هم داره. مثال شما امر بود ها، اکرم العلماء. ببینید تو نهی هم میشه مثال براش پیدا کرد. یه وقتایی هستش که در نهی هم مسئولیت نسبت به جمعی افراد فقط در مقام امتثال، فقط و فقط شمولیت نسبت به امتثال، این طرف مسئول است نسبت به ترک همه افراد، همین. اما حکم به تعداد افراد متعدد نمیشه، بسته به غرض مولاست. مثلا مولا از عبدش میخواد چیزی نخورد برای اینکه ناشتا باشه برای آزمایش خون. حال مثال دیگه، چیزی نخور. لا تأکل شیئاً. حالا اومد این عبد یه چیزی خورد، تمام، دیال بعدش 100 تا چیز دیگه هم بخوره فایده ای؟ چند تا عقاب متوجه شه؟ یک. اونی که نباید میخورد چیز اول بود، همین که چیز اول رو خورد دیگر عقابی متوجه اون نیست بابت خوردنهای بعدی. در اینجا این حکم خطاب برای او شمولیت در مقام امتثال رو افاده میکنه، به این معنا که مسئول است ترک بکند تمام افراد خوردن را تا امتثال امر مولا کرده باشد، هیچی نباید بخوره. اما شمولیت در مقام حکم اینجا نیست به حسب قرینه‌ای که ما داریم، یعنی اینجوریست که بابت هر خوردنی عقابی متوجه او شود، بابت هر خوردنی تکلیفی متوجه او باشد و به تبع طاعت و معصیتی متوجه او باشه. بله، آقای صد مثالی که زده بود مثال لا تحدث بود. لا تحدث در بحث اطلاق در نفی صفحه 114، ولیکن قد یتجاوز هذا و یفتر از النهی فی حالت لا یعبر الا عن تحریم واحد. این فرضی که شون صفحه 114 گفت درش شمولیت به لحاظ امتثال هست اما به لحاظ حکم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.